ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. مشاور امنیت ملی آمریکا با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل می گوید می توانیم همین فردا تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کنیم. جزئیات طرح جدید سهمی بندی بنزین اعلام شد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در دیدار با جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که مذاکرات احیای برجام در وین پیامدهای عمیقی برای امنیت اسرائیل داشته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از این دیدار که در اورشلیم انجام شد، شدت گرفتن توسعه برنامه‌های هسته‌ای ایران موضوع اصلی مذاکرات دو طرف بوده و آقای بنت در توییتر این مذاکرات را سازنده توصیف کرد. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای بدون اشاره به جزئیات دیدار مشاور امنیت ملی آمریکا با نخست وزیر اسرائیل به دیدار جک سالیوان با همتایی اسرائیلیش اشاره کرد و نوشت که دو طرف درباره همه جنبه‌های تهدید برنامه هسته ایران مذاکره کردند. فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل میگوید کشورش قادر است به گفته او همین فردا تأسیسات هسته ای ایران را بمباران کند. ژنرال تومر بار همچنین گفت که او دلیل خودداری آمریکا برای تحویل زودتر هواپیماهای سوخت‌رسان را درک نمی‌کند. این هواپیماها برای هر گونه عملیات بمباران تأسیسات ایران مهم هستند. ژنرال بار گفته است که او به تلاش برای قانع کردن آمریکا ادامه خواهد داد تا دست کم دو فروند از این هواپیماها زودتر تحویل اسرائیل شود. ژنرال تومر قرار است از 13 فروردین 1401 پست فرماندهی نیروی هوایی اسرائیل را تحویل بگیرد. سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش جزئیات طرحی را که گفته می شود جایگزین وضعیت فعلی فروش بنزین در ایران است اعلام کرد که بر مبنای آن قرار است به دارنده هر کد ملی ماهانه 20 لیتر بنزین به قیمت 1500 تومان اختصاص پیدا کند. این طرح که بنزین برای همه نام دارد قرار است ابتدا به صورت آزمایشی در کیش و بعد از مدتی در کل ایران اجرا شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی با شهادت گونه توصیف کردن درگذشته حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد حوثی‌های یمن نوشت که پرونده او مجموعی از مجاهدات سیاسی و تلاش‌های دیپلماسی و تحرک اجتماعی بوده. این پیام علی خامنه‌ای در حالی منتشر شده که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ حسن ایرلو را ناشی از ابتلا به کرونا اعلام کرده بودند. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در مراسم تشییع آقای ایرلو به دیر تصمیم گرفتن و تعلل عربستان برای انتقال او به ایران اعتراض کرد، اتهامی که عربستان به سرعت رد کرد و گفت ریاض به دلایل انسانی خروج سفیر ایران نزد حوثی‌ها را به واسطه یک کشور دوست تسهیل کرد. حسن ایرلو در فهرست تحریمی که آمریکا قرار داشت. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران میگوید سریلانکا 10 میلیون دلار پول بلوکه شده ایران در این کشور را در قالب کالاهایی چون چای به جمهوری اسلامی پرداخت خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد مبادلات تهاتری ایران که به یک رویه تبدیل شده جویا شدم. حسن منصور:
تجارت وقتی به صورت به اصطلاح اقتصادی arms length انجام نگیره، یعنی خریدار پول دستش باشه و انتخاب بکنه کدام کالا را از کجا خرید میکنه، در این صورت معمولا به صرفه تمام نخواهد شد. در نتیجه تهاتر معمولا در شرایط جنگی، در شرایط قحطی، در شرایط تحریم های اینچنینی به عمل میاد و قطعا به سود کشور نخواهد بود. اما از این طرف برگردیم، این کشورها طبیعی است هر کشوری بخواد صادرات خودش افزایش بده، ولی نه از راه این که یک کشوری در مخمصه قرار گرفته نظیر ایران، اونا میخوان مثلا سریلانکا میخواد به ایران چای بده، پاکستان میخواد به ایران برنج بده و اینطوری، بی توجه به این که از نظر مسئولان ایرانی آیا واقعا در ایران این کالاها مورد نیاز هست یا نیست. یکی از ضربات که بر پیکر صنایع سنتی ایران نظیر گندم، پسته، چای، صنعت تندر قند، نیشکر خورده از طریق بی‌ضابطه بودن واردات بوده. برای اینکه در این زمینه‌ها دولت به مافیاهای خودی میدان داده که واردات از سوی اونها انجام بگیره و طبیعی است که اونها به اقتصاد کشور، به اقتصاد کلان کشور نظر ندارند. وقتی شما مثلا نیازهای 2-3 سال کشور رو در مورد شکر میدین دست یک روحانی که وارد کنه به اون کشور، در اونجا کمر اون شرکت بزرگی که شکر و قند رو برای تمام کشور تولید میکرد میشکنه. همین کار رو در مورد چای هم انجام دادن. از وقتی که صادرات بی‌رویه از خارج به سوی ایران راه گشوده، طبیعی است که صنعت چایخانه ایران قابلیت رقابت شو از دست میده، به جای اینکه توجه بشود که اینا بهره وریشون بالا بره بتونن به قیمتای پایین در چای تولید کنن، راه رو باز میکنن از خارج کشور، در نتیجه به قیمتای پایین وارد میشه و اینا زمینگیر میشن. این مشکل اساسی است. در مجموع روی آوردن به تهاتر کار بسیار بسیار زیانمندی است برای کشور، مگر اینکه واقعا در شرایط حیاتی قرار بگیریم که ما اصلا چنین دلیلی برای اقتصاد ایران نداریم.
یک فردی به نام حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران چند وقت پیش گفتش که ایران بابت تهاتر نفت و کالا هم امتیاز میده و هم تخفیف، و گفته که چون ایران به تبادل نیاز داره هر کالایی رو با هر قیمتی که تحویل بدن باید بپذیره. شما این رو چطور میبینید؟
تحریم ها ایران رو در شرایطی قرار داده که چندین چیز به صورت بنیادی دگرگون شده. اینکه ایران اختیار در صادرات و واردات نداره. وقتی صادرات خودش میکنه، ناگزیر است که قیمت های جهانی در سطح های بزرگ تخفیف که حتی رقمشون معلوم نیست، در بازار نفت مثلا برآورد میشه که ایران به طور متوسط بین 30-10% تخفیف میده در مواردی بالاتر. در نتیجه این کالای گران رو، این درآمد بزرگ رو شما وقتی با 20-30% تخفیف میدید، زیان بزرگی تحمیل میشه به کشور. نکته دوم این است که تحریم ها سبب شده که اونایی که میخواستن مالیه کشور رو به دستای خود بگیرن، اینا دستشون باز شده، به جای اینکه درآمد وصولی از این صادرات از کانال‌های تعریف شده رسمی وارد خزانه کشور بشود، به این دستا میرسه و اونا سهام خودشون رو، پورسانت‌های خودشون رو، اختلاس‌های خودشون انجام میدن، باقی به دست مسئولان کشور باید برسه. در نتیجه کشور از دو سو متضرر میشه. این استدلال من فکر می‌کنم از سوی کارمندی است که لابد خواسته لغز بگه به این مسئولان کشور که کشور در چنین حالت هم مجبور کالا رو ارزان بفروشه و همین که هر چه میدن به هر قیمتی اون رو بخرید، برای اینکه خودش در جایی گذاشته که جای چونه زدن، جای مانور و انتخاب نداره.
فکر میکنید وضعیت اگر بخواد به همین صورت ادامه پیدا بکنه، ایران برای یک سری کالاهای اساسی که واقعا مورد نیاز جدیش هست باید چیکار بکنه؟
اصل قضیه این است که شما برای واردات که لازم دارید، ایران سالانه در حدود 50-60 میلیارد دلار واردات لازم داره. این واردات رو باید در برابر صادرات انجام بدیم، برای اینکه با پول ملی که نمیشه کالا وارد کرد، باید از طریق ارز وارد کرد. ارز هم صرفا از سوی صادرات انجام میگیره. وقتی راه تجارت از طریق تحریم، از طریق تحریم نظام بانکی برای کشور مسدود میشه، در اونجا طبیعی است که کشور ناگزیر میشود در شرایط قرار بگیره که در اونجا به اصطلاح آخوندها اکل میته به کشور حلال میشه. یعنی اینا ناگزیرن هر چیزی رو بپذیرن، به هر قیمتی بپذیرن و تن به هر خدمت و خاری بدن و منافع ملت رو در پای سیاستهای نادرستی که اتخاذ کردن قربانی بکنن.
گفتگویی بود با حسن منصور، اقتصاددان. اما در حالی که سبد خانوار روز به روز در ایران کوچک و کوچکتر می شود، آمار و گزارش‌ها نشان می دهد در زمینه پوشاک دهک‌های بسیار کمی توانایی خرید پوشاک را دارا هستند. پروانه وحید منش گزارش می دهد.
رصد میدانی که داریم نسبت به 2 سال قبل که کرونا نبود، حدود 60-70% ریزش کرده، کاهش پیدا کرده. یعنی ما با یه اقبال 20% نسبت به 2 سال گذشته الان مواجه هستیم در زمینه تقاضای پوشاک مردم.
اینها را ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک تهران، پیشتر در گفتگو با برنامه 90 اقتصادی گفته بود. سخنانی که نشان می‌دهد در کنار مسائل مختلف زندگی یک ایرانی، پوشاک نیز رفته رفته از سبد ایرانی‌ها حذف می‌شود. خبرگزاری اینا روز سه‌شنبه در گزارشی با بررسی بازار پوشاک کشور، با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما، از رکود این بازار و عدم اقبال خریداران نسبت به خرید پوشاک زمستانی خبر داده است. این گزارش با اشاره به اینکه سبد مصرف خانواده‌ها در ایران بسیار کوچک شده است می‌گوید بسیاری از دهک‌های جامعه دیگر پوشاک مصرف نمی‌کنند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان:
در مورد پوشاک واقعیت اینه که مردم پیش از این فصل به فصل لباساشون رو عوض میکردن، لباس نو در واقع خریداری میکردن، ولی در شرایط فعلی اتفاقی که افتاده این هست که با توجه به از طرفی گرون شدن چند برابری پوشاک در ایران که واقعا برخیش غیر معموله و از طرف دیگه کوچک شدن سبد معیشت مردم امکان خرید پوشاک نو رو ندارن. خب وقتی امکان خرید پوشاک نو رو ندارن، شما نگاه میکنید میبینید که طبیعتاً تأثیر مستقیم روی این بازار میذاره. من فکر میکنم ماه گذشته بود که رئیس اتحادیه پوشاک تهران اعلام کرده بود که عملاً بازار پوشاک در ایران تعطیل هست، یعنی خریداری در بازار پوشاک وجود نداره و بسیاری از کسبه بازار پوشاک در ایران کسب و کارشون رو تعطیل کردن. از طرف دیگه خرید و فروش پوشاک دست دوم، حالا چه پوشاک دست دوم وارداتی مثل تاناکورا و چه در واقع پوشاک دست دومی که در بازار موجود هست، خرید این نوع پوشاک هم اقبالش بین مردم بیشتر شده که البته واقعا جای تأسف داره.
در کنار عدم اقبال مردم به خرید پوشاک در کشور به دلیل گرانی این کالا و کوچک شدن سبد خانواده ها، به گفته مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک تهران، در شرایطی که بسیاری از کشورها پس از کرونا از صنایع خود حمایت کردند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند، در ایران این حمایت از صنایع در دوران کرونا اتفاق نیفتاد و این مسئله در کنار افزایش شدید نرخ ارز جهت تامین مواد اولیه، بازار تولید پوشاک داخلی در کشور را نیز رو به قهقرا برد. در چنین شرایطی به گفته وی و به دلیل بالا بودن قیمت تولید جنس داخلی در کشور، قاچاق پوشاک از کشور بنگلادش به ایران صورت می گیرد که بسیار ارزان‌تر از جنس ایرانی نیز به فروش می رود. او با اشاره به بحران اقتصادی در ترکیه پیش بینی کرد که بار دیگر پای بازار پوشاک ترکی به ایران باز شود و گفت به نظر می رسد ایران مقصد تمامی کشورهای ورشکسته اقتصادی جهان شده است. داریوش معمار:
ببینید، خب فقر یک در واقع عواقب بیرونی داره که عواقب بیرونیش همون چیزی هست که ما می بینیم به عینه، یعنی یک جامعه فقیر، یک جامعه کمتر برخوردار، یک جامعه‌ای که در کف هرم مازلو قرار داره، یعنی فقط دغدغه نیازهای اولیه داره، دغدغه این که گشته نباشه، دغدغه این که مسکن در واقع داشته باشه، دغدغه این که برای سلامت بتونه هزینه‌های درمان رو تأمین بکنه. یک جامعه‌ای که درگیر نیازهای اولیه‌اش هست، این جامعه ممکنه در کوتاه مدت با عواقب صرفاً درگیر نیازها شدن مواجه نشه، ولی در دراز مدت چیزهایی رو از دست میده که اینها باعث میشن که بخشی از نیروی مولد ذهنی و آنچه که در جامعه شخصیت اجتماعی یک جامعه رو میسازه، اینها به شدت آسیب ببینن، آسیب جبران ناپذیر در واقع ببینن.
یکی از اقلام هزینه‌ای که مرکز آمار ایران هر ساله در داده‌های خود به آن می‌پردازد و جزء اقلام 12 گانه هزینه‌های خانوار بوده، هزینه‌های مربوط به خرید پوشاک و کفش توسط خانوارهاست. هر خانوار شهری در سال 91 4.5% از هزینه‌های سبد هزینه‌ای خود را به خرید کفش و پوشاک اختصاص داده بوده که این میزان در سال 99 به 3.1% رسیده است و باید دید این رقم در آمار سال 1400 با چه کاهشی روبرو شده است.
با این گزارش پروانه وحید منش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب.